بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این تعبیری که میگه مع الامکان، یعنی کاملا شیخ مفید داره نشون میده که من یواشکی دارم حرف میزنم، یواشکی دارم حرف میزنم که سلطان وقت و خلیفه وقت و اینا نفهمن، یواشکی لابلای بحث امر به منهی منکر دارم میگم. ها سریع از این بالاتر دیگه، اگه همین یه جمله فقط بود همین ولایت فقیه، و از این قبیل خیلی بیشتره. حالا من یکی تو پیش فقط مثال زدم، در ذیل بحث‌های مختلف اینا رو گفتن. آخه اینا عرض کردم بعضی میگن از قرن 13 حرفا زده شده و بعدم امام قرن مثلا 4 15، نه این قرن 4 اولین فقهای بزرگ شیعه. حتی شیخ مفید میگه که عبارتو گوش کن، میگه من تمکن من اقامتها علی ولده، میگه حتی اگر فقیه میتونه حدود الهی و قوانین اسلامی رو فقط در حد خانواده خودش اجرا کنه، ولم یخف من سلطان الجور، و از سلطان و حاکمیت ستم نمی ترسه، ضررن بهی علا ذالک فلیقم، اگه دستش نمی رسه فقیه عادل که قوانین اسلام رو تو جامعه اجرا کنه، ولی تو خونه خودش که می تونه اجرا کنه، به شرطی که از حکومت نترسن، یعنی حکومت نه تو خونه هم باز اینا رو بزنه، بگه تو خونت هم حق نداری قوانین اسلامی رو اجرا کنی. میگه اگر میتونه ولی تو خونه خودش یه حکومت اسلامی کوچولو تو خانواده خودش تشکیل بده، میتونه به دو تا همسایش گسترش بده، میتونه یه حکومت اسلامی تو محلش، تو روستاش، تو شهرش، تا برسه به حکومت اسلامی جهانی امکان چقدر باشه. اینا عباراتی قرن 4 هجریه، نه مال انقلاب ما. میگه هادا فرد متعین الا من نسبه المتقلب لذالک، اگر حکومت فاسده، شاه مثلا یک رژیم فاسد نامشروعی و غیر اسلامی حاکمه برش، ولی به یه فقیه توی محدوده اختیارات میدن، بعد سوال میکنه آیا اون فقیه حاضر باشه در اون حکومت در حد توانش اجرا کنه؟ ایشون میگه بله، در همون حدی که میتونی اجرا کن، ولی اصل حکومتم فاسده، ولی یه اختیارات محدودی داری. ایشون میگه اونم ازش نگذرید، ما در حد امکانمون باید عمل کنیم. ببین این حرفای شیخ مفید، من گفتم عمدن که پدر فقه، جزء پدران فقه شیعه است، شیخ مفید و شیخ طوسی جزء پدران حدیث و کلام و مباحث فقهی شیعه هم در عصر غیبت قرن 4 هجری. میگه اجراء حدود الهی واجب واضح است، فرض متعین، واجب عینی مشخصه که توش حرفی نیست، بر هر فقیهی، بر هر کسی که حتی قدرت بهش اختیارات رو بده، او باید با اقامه قوانین، با اجرای قوانین الهی و احکام شرعی و امر به معروف و نهی از منکر و حتی جهاد با کافران بپردازد. یلزمه اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و امر به معروف و نهی عن المنکر و جهاد الکفار، حتی میگه در عصر غیبت جهاد با کفار بکنه. و این جالبه چون فقهای ما خیلیاشون میگن جهاد ابتدایی با کفار فقط باید امام معصوم باشه، ایشون میگه نه، حتی فقیه عادل هم باشه در عصر غیبت جهاد ابتدایی با کفار هم میتونه بکنه. یعنی اختیاراتی که برای معصوم خیلی از فقها قائلن، ایشون همون هم برای فقیه عادل قائله. فقها و من شیعت اهل البیت علیهم السلام، میگه فقها شیعه باید این حق رو دارن و این وظیفه رو دارن اگر براشون ممکن باشه، اذا تمکنوا من ذلک، اگه بتونن، اگه حکومت مزاحم نشه، امکانش باشه، و آمنو فیه من مذرت اهل الفساد، اگه امنیت داشته باشن، بهشون صدمات جدی نخوره از طرف مفسدین، تو خب اونجا بعد وظیفه تقیه پیدا میکنن گاهی تا حدی که اصل اسلام یا ارزش‌های خیلی مهمتری به خطر نیفته، وظیفه دارن با برادران خودشون نماز جمعه و عید و نمازهای مختلفی که واجب شده، نمازهای عمومی اجرا بکنن، و همه اون چی که برای قاضی شهر قرار داده شده انجام بدن، و اینها چیزاییست که تفویض شده. قد فوضوا لأن الائمه علیهم السلام قد فوضوا الیهم ذالک عند تمکنهم من بما ثبت عنهم فی الاخبار، یعنی برای که اهل بیت سلام الله علیهم اینا رو تفویض کردن به این فقها که در حد توانشون این کار رو انجام بدن. اصلا تو فقه ما میدونید اقامه نماز عید و نماز جمعه و اینا نمازای حکومتیه، یعنی اقامه این نماز با امام عادله، یعنی باید حکومت تشکیل بدی، ولی لذا بعضی خیلی از فقهای ما گفتن در عصر غیبت که حکومت اسلامی تشکیل نمیشه، امکان تشکیلش نیست، نماز جمعه و نماز عید و اینا واجب نیست. ولی بعضی فقها ها که کمترن میگن چرا در حد امکان بخونید حتی اگر حکومت دست مخالفین باشه. اینم از این که شیخ مفید میگه در انفال، انفال یعنی اموال عمومی، همین امکانات محیط زیست و طبیعت و جنگل و دریا و اینا، اینها هم هیچ کس حق نداره درش هیچ حکومتی تصرف کنه الا به اذن الامام العادل، مگر با اجازه امام عادل. امام عادل هم اعم از امام معصومه که شامل فقیه عادل هم میشه. مثلا این قرن چهار، قرن شش و هفت، مرحوم محقق هلی میگه سرپرستی مصرف سهم امام، همه بحث خمس و اینا، وجوه مالی، مالیات اسلامی، کسی باید به عهده گیرد که نیابت امام داشته باشد. من الیه الحکم به حق نیابه، یعنی نائب امام زمان، نائب امام معصوم باشه، همانطور که واجبات قائب رو او به عهده داره. شهید ثانی از شهدای جبل عامل، قرن ده هجری، میگه منظور محقق هلی از اون عبارتش اینه که امامی است که شرایط فتوا رو دارد، زیرا لانه نائب الامام و منصوبه، یعنی فقیه عادل نائب امام معصومه و از طرف اون نصب شده به ولایت و زعامت و حکومت. قرن ده، محقق کرکی میگه فقهای شیعه اتفاق نظر دارن فقیه جامع الشرایط یا مجتهد از طرف امام معصوم در همه اموری که نیابت در اون دخالت داره نائب است، بنابراین رفتن پیش فقیه عادل برای اینکه او قضاوت کنه و دادگاه تشکیل بده و اطاعت از حکم او واجب است. او میتواند در صورت لزوم مال کسی را که ادای حق نکرده بفروشد. اختیارات ولی فقیه رو میگه، کسی که حقوق فقرا رو نمیده، وجوه شرعی رو نمیده، مالیاتی که به عهده‌اش نمیده، ایشون میگه در عصر غیبت فقیه حق داره بدون اجازه او حکم کنه اموالش رو بفروشه، حق فقرا رو از ثروت او خارج کنه و بده به مستضعفین. او بر اموال غایبان، کودکان، سفیهان و شکستگان و همه آنچه که حاکمان الهی بر آنها، امام معصوم بر آنها حاکمیت داشتن، ولایت دارد. اینا ولایت فقیه دیگه، ایشون کلمه حکومت فقیه به کار نبرده ولی عملا اینا رو گفته. میگه دلیل بر این مطلب هم فلان روایته. بعد ایشون میگه اگر کسی منصفانه به سیره بزرگان علما شیعه مثل سید مرتضی، شیخ طوسی، بحرالعلوم، علامه هلی، کی همین رو میگه مطالعه کند، میابد که همه آنان همین شیوه را قبول داشتند و توصیه کردند و در آثار فقهی خود به آن اشاره کرد. مقدس اردبیلی، قرن ده، راجع به زکات، ببین اون تو هر کدوم توی باب، این که تو باب زکات میگه، میگه فقیه به در مورد مصرف زکات واقفتر است از دیگران، همه اقشار مردم باید به فقیه رجوع کنند. زکات مالیات های حکومتیه، او میداند چه کسی در این کار اولویت دارد و چه کسی نیست. بعد این عبارت رو به کار میبره، میگه فقیه هو خلیفة الامام فکان الواصل الیه واصل الیه علیه السلام. میگه فقیه عادل خلیفه، جانشین امام معصومه، هر چه به او بدی انگار دادی به اون امام معصوم و از این قبیل. حاج آقا رضا همدانی، قرن 14 هجری، میگه پذیرش این مطلب که فقیه نائب الامام است بعد فرض نیابه، رساندن همه اموال شرعی، وجوه شرعی به دست فقیه مثل رساندن آن به دست امام معصوم است. تا میرسیم به این آخر، ملا احمد نراقی، که این وسط خیلی از فقها دیگه، من برای که خسته نشید همشون نمیخونم. میرسیم به ملا احمد نراقی که در قرن 13 باز دوباره تصریح میکنه، عبارت ایشون هم بخونم و بخش دوم عرایزمو بگم. ایشون میگه که فقیه دو نوع ولایت داره، یکی بر اون همه اون چه که پیامبر و امام و حکومت ها ولایت دارن فقیه ولایت دارد، مگر موردی که به نص و دلیل شرعی خاص از حوزه ولایت فقیه خارج بشود. دو، هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشه و باید انجام بشود و هر موردی که دین در مورد اون اظهار نظر کرده چه عقلا چه عادتا باید انجام بشود و به معاد یا معاش فرد یا جامعه مربوط است و نظم دین و دنیای مردم در گروهونه، یا در شرع نسبت به او در قرآن و حدیث امری شده، یا فقها در اون مورد اجماع کردند، یا طبق حدیث حتی میگه بالاتر از اون، میگه همه اینا به فقیه مربوطه، فقیه درش ولایت داره، حتی میگه بالاتر از اون، اگر یه چیزی در ضرر یا عسر و حرج بر جامعه داره یا باعث یه فسادی بین مسلمین میشه و اسلام اجازه داده که باش مبارزه بشه، در این مورد هم فقیه ولایت داره. مأمور اجرایی، هر موردی که مأمور اجرایی آن هم مشخص نیست، در تمام این موارد فقیه باید متولی شود و به عهده بگیرد و بعد توضیح میده که چیه. و این جمله هم از صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی راجع به اینکه ولایت فقیه عامه، میگه از عمل هم عمل و فتوای اصحاب در ابواب مختلف فقه استفاده میشه که ولایت فقیه عمومیت دارد، بلکه این از مسلمات بل و ضروریات و بدیهیات تشیع است. به نظر من صاحب جواهر بهش میگن صاحب جواهر، چون ما کتابی داریم به نام جواهر که بزرگترین دائرة المعارف فقه شیعه است. ایشون میگه که نظر من این است، نویسندشه، که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان اول الامر بر ما واجب کرده. دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه است. ولایت او در هر چیزی است که شریعت در آن دخالتی دارد، در حکم یا موضوع آن دخالت کرده، مخصوص احکام شرعیه نیست، زیرا فقیهان ولایت فقیه را در موارد متعدد ذکر کردند. معیدش هم اینه که نیاز جامعه اسلامی به فقیه برای رهبری جامعه بیش از نیاز به فقیه در احکام شرعی است. میگه شما که به فقیه میگید احتیاج دارید برای احکام نماز و روزتون، خب روزه گرفتن مهمه یا اجرا همه احکام اجتماعی اسلام و اداره درست جامعه اسلامی؟ چطور اینجا اون باید حکم بده و فتوا بده اونجا نباید، یا اونجا به فتواش باید عمل کرد و اینجا نباید؟ که دیگه حالا جزئیاتش من دیگه اشاره نمی‌کنم. بعضی از فقها هم که گفتن اینا مخالف ولایت فقیه بودن، مثل شیخ انصاری که دو تا از کتابای مهم فقه اصولی که الان در حوزه در سطح عالی تدریس میشه نوشته ایشونه، حتی ایشون هم عبارتشو من اینجا بخونم، میگه که تو بحث خمس ایشون صریحا میگه که در بین شیعه معروف است که فقیه نائب امام است و اینو به عنوان یک شهرت شیعی مطرح میکنه. آقای بروجردی مرحوم بحر العلوم، آقای رضا همدانی و کی و کی که دیگه من نمیخوام همه عبارات رو بخونم. ما تا اینجا گفتیم که از صفویه به بعد فقهای شیعه امکان پیدا میکنن صریحا بحث ولایت فقیه به معنی حکومت فقیه رو مطرح کنن، ولی قبلش هم در تمام این آثارشون این بحث رو ذکر کردن. بخش دوم عرایضم چند تا جمله های امام براتون بخونم. این سوال مطرح میشه که بحث انتصاب و انتخاب، بحث اینکه مشروعیت حکومت در اصل غیبت به چیست، بحث جمهوریت و اسلامیت، بحث اینه که فقیه حکومت حق حکومت داره، ولایت فقیه ولایت داره چون خدا و پیغمبر و امام معصوم بهش اجازه دادن، وقت نقش مردم و رأی مردم چی میشه این وسط؟ آیا ما جمهوریت رو اصل بگیریم اسلامیت رو در حاشیه ببریم، یا اسلامیت رو اصل بگیریم جمهوریت فرم اجرا اسلامیته؟ و اصلا چجوری این جمهوری اسلامی، اون ابداع امام نه بدعت، ابداع دوم امام که مدل حکومت اسلامی در این دوران رو هم معرفی کرد، که جمهوریت اما از نوع اسلامی، یعنی جمهوریتی که در قالب ارزش‌ها و احکام اسلامی باشه، این نسبت اینا با هم دیگه چجوریست؟ ببینین امام دو تیپ تعبیر داره. اگر کسی فقط اون دسته رو ببینه یه جور قضاوت میکنه، اگر فقط این دسته رو ببینه یه جور قضاوت میکنه. امام هم تعابیری داره که به بعد مشروعیت الهی ولایت فقیه اشاره میکنه، که اصلا فقیه به دلیل نسب پیغمبر و امام معصوم ولایت داره بر مسلمی، مشروعیت الهی انتصابی آسمانی است که خداوند این ولایت رو به پیامبر و بعد به امام معصوم و در عصر غیبت معصوم به فقیه عادل زاهد مردمی بده که دنبال منافع خودش نیست، دنبال منافع مردمه و اجرای عدالت و شریعت اسلام، هیچی برای خودش نمیخواد. امام نظرش اینه که در باب اصل ولایت، ولایت عام که به فقیه عادل میده، این انتصاب الهی شرعیست. یعنی این روایاتی که ما داریم، مبانی که داریم در قرآن و حدیث، خداوند چنین اذنی رو و چنین اجازه به ولایتی رو به فقیه عادل داده و مؤمنین مسلمین اونایی که تابع اونا هستن و میخوان خط رو میخوان دینی زندگی کنن، اونایی که میخوان دینی زندگی کنن طبیعتاً باید همونطور که به احکام وضو و حج و نماز عمل میکنن، به احکام سیاسی اجتماعی و اقتصادی فقیه عادل هم عمل بکنن. اما اون جمله هایی که الان میخونم، جمله ها رو، جمله هایی که پس صحبت از مردم، رأی مردم، نظر مردم، انتخابات، رجوع به آراء عمومی، اونا مربوط به چیه؟ اونا مربوط به تشخیص مصداق اون فقیه عادله. یعنی اصل ولایت فقهاء عادل رو در عصر غیبت اذن و فرمان الهی است، خطاب به مؤمنین، درسته؟ اما خب در عصر غیبت کدام فقیه، کدوم یکیشون مصداق هستن برای اون مفهوم، برای اون احکام که اون اختیارات بهشون منتقل میشه؟ اینجا صحبت از انتخابات میشه، انتخاب در چارچوب انتخاب مردمی در چارچوب انتصاب الهی. یعنی خداوند، خدا و پیغمبر که اسم کسی رو نبردن در عصر غیبت که مثلا گفته باشن در دوره فلان مثلا روح الله موسوی فلان ایشون مثلا رهبر باشه، بعد از ایشون آقای کی باشن، بعد از ایشون کی باشه، اینا که ما نسب خاص، نسب خاص الهی داریم و نداریم. نسب خاص الهی در مورد پیامبر و اهل بیت ائمه معصوم داریم، در مورد فقها بعد از در عصر غیبت ما نسب عام داریم، نسب خاص نداریم. اما در مورد خصوصیت و مصداق که کدام فقیه در این دوره در این دوره در این دوره حق ولا حق داره این ولایت عام رو اعمال کنه، ولایتش نافذه، اینجا بحث رجوع به آرای مردم مطرح میشه. متا آرای مردم، آرای مؤمنین با با ضوابط اسلامی، مردم هم نباید بر اساس قیافه، بر اساس رنگ لباس، بر اساس منافع خودشون، بر اساس این چیزا رأی بدن. مردم هم باید بر اساس ضوابط باشه، مثل خود مثل مجتهدین در احکام فردیه. شما که مجتهدی رو انتخاب میکنید به عنوان مرجع تقلید، شما انتخاب میکنید، درسته؟ خدا و پیغمبر که به شما نگفتن اسم مراجع رو بیارن میگه آقا در این دوره به آقای فلانی رجوع کنید، درسته؟ گفتن در هر دوره رجوع کنید به فقیه، سعی کن به فقها، فقیه که از نظر شما اعلمه، از بقیه عالمتر، عادلتر، واقفتر به مسائل. خب اون کیه؟ اصل و کلیش نسب الهی عام بود، اما مصداقش شما باید به عنوان مکلف، به عنوان فرد متدین انتخاب کنید. چجوری انتخاب کنید؟ همطوری قرعه کشی کنی؟ بر اساس قیافه و تیپ و لباسش و اینا انتخاب کنی یا نه؟ باید خودت کارشناس باشی و اگر کارشناس نیستی تحقیق کنی ببینی کی نزدیکتره به معیارهای اسلامی است. این در مورد زندگی فردی دینی است، در مورد زندگی اجتماعی دینی یعنی تشکیل جامعه دینی و حکومت دینی هم همین کارو میکنی، از طریق خبرگان، کسانی که با ضوابط آشنا باشن. اون فقیهی که حق اعمال ولایت بر جامعه رو داره چیه؟ انتخاب میکنید. همونطور که از طریق تحقیق، از طریق دو تا مجتهد عادل یا دو تا کارشناس عادل مرجع تقلید خودت رو انتخاب میکنی که احکام فردی دینی تو ازش بپرسی، چون خودت مجتهد نیستی، در باب احکام اجتماعی و حکومتی هم همین کارو میکنی. پس تو انتخاب میکنی مصداق رو، اما بر اساس ضوابط. حالا روشن شد؟ این اینه که گفتم خیلی مهم بودا، چون جمله های زد و نقیز میارن از امام، حتی امام که هیچی، تو خود روایات ما ممکنه بیارن هستش، ظاهرش تناقض داره. از یک طرف ما روایات داریم مثلا از امیرالمومنین، دقت کنید اینا گاهی سوال میکنن، شبهه میکنن، اینا جواباش ایناست. بحث های سیاسی هیجان داره، چون یقه میگیرن، پاچه میگیرن، اینا 5 ساعت هم میتونین گوش کنن. این بحث ها مهمه، یک کمی خسته میشید ولی اینا مهمه، اینا باید برای دانستن اینا باید خیلی برید کتاب بخونید، خیلی برید مقاله بخونید. اینا من نشستم براتون جمع‌بندی کردم، شما خودتون اگه برید اینا رو بخواید پیدا کنید باید روزها، هفته ها، ماها وقت بگذارید. من تو 2 ساعت کپسولی این روایات، این فتواها، این جمله ها پیدا کردم به شما همتون میدم آماده پخت خاری، لذا دقت کنید مهمه. ببینید ما هم تو صحبت های امام و هم گفتم مهمتر از صحبت های امام، تو صحبت های امام و رهبری هم مهمتر از صحبت های امام و رهبری، در منابع دینمون، در روایات، در قرآن، در نهج البلاغه هم روایات و آیات و روایاتی داریم که شدیداً رو نقش مردم تأکید میکنه. مثلا مردم تا نخواه، مثلا حضرت امیر سلیم میگه که میان باش میکنن، نام میگه من نمیخوام، مردم اصرار میکنن، بعد میگه خب حالا حجت تمام شد، چون حجت بر من تمام شد من میام، ولی من نمیخوام. رضایت مردم، نظر مردم، موافقت مردم باید جلب بشه. تأکیدهای زیادی داریم که تو مشروعیت حکومت بعضی دخالت میدن این مسئله رو. از اون طرف هم روایات و آیات و مفاهیمی داریم که خداوند فرمان میده، تعیین میکنه که کی. این تشخیص اینا که آیا اینا با هم متناقضن یا نیستن این خیلی مهمه. اینا رو که من گفتم فقط برای که شما این دو تا رو با هم قاطی نکنید. من میگم حتی پیامبر، در مورد پیامبر، این که پیامبر اکرم پیامبر باشن، اینو مردم انتخاب کردن یا خدا؟ خداوند، خدا از مردم نمیپرسه که من کیو پیامبر بذارم شما راضی میشین. خداوند وحی میکنه، مبعوث میکنه، به مردم ابلاغ میکنه که این پیامبره. اگر فلاح و رستگاری میخواید دنبالش بیاید، اگر دنبالش نیاید اهل شقاوتید، در دنیا و آخرت مشکل دارید. اما همین پیامبری که از طرف خدا مبعوث شده، وقتی میخواد امت تشکیل بده، وقتی میخواد حکومت تشکیل بده، با مردم شروع میکنه به صحبت، جلب توجه مردم، استدلال مردم، محبت به مردم، خدمت به مردم، اعتماد به مردم، حتی مشورت با مردم، و شاور هم فی الامر، حتی مشورت با مردم. پیامبر وقتی با مردم مشورت میکرد اینجور نبود که یه چیزایی نمیدونست، مثلا اون کسی که اونجاست، اون یه آدم از توی قبیله از توی بیابونای مدینه آمده، اون یه چیزی میدونه پیغمبر نمیدونه، پیغمبر باش مشورت میکنه. حتی اگر میدونی حق چیه باطل چیه، خداوند میفرماد مشورت بکن، یعنی به شخصیت مردم احترام بگذار، اعتنا کن. و اینقدر سفارشات که ما داریم راجع به حقوق مردم، احترام به شعور مردم، نظر خواستن به مردم. مثلا تو هم جنگ احد، خب قرآن سریع اشاره میکنه، پیامبر فرمودن نریم بیرون، به نظر من نریم بیرون، بذاریم اونا بیان توش داخل کوچه‌های شهر شدن باشون به جنگیم. ولی یاد جوونا، یاد آدمای داغ بودن، آتشی و اینا بودن، نه آقا این بده، ما وایسیم اینجا، باید ما بریم بیرون به جنگیم. خب پیامبر نظر خواستن، مشورت خواستن، اون کسایی که تو جلسه بودن اکثریت اکثرا گفتن بله آقا ما بریم بیرون. پیامبر میدونست این غلطه، ولی گوش کرد، مشورت کرد، به نظر اونا عمل کرد، با اینکه میدونست اشتباهه. منتها پیامبر میگه که تا یه چیزی خلاف صریح وحی یا صدمه زدن به مبانی جامعه اسلام، اسلام و مسلمین نباشه، ولو توش یک صدمه کوچیکم باشه عیب نداره، من اینجا به نظر شما عمل میکنم، چون میدونم هم شکست میخوریم، میدونم صدمه میخوریم، به نظر شما عمل میکنم، برای که من نمیخوام شما رو حذف کنم و خودم تنها، خودم اگه قرار بود تنها به سعادت برسم که اصلا از غار حرا لازم نبود بیام پایین، همون بالا میموندم. چرا آمدم پایین؟ آمدم با شما صحبت کنم، آمدم شما رو نجات بدم، آمدم حقیقت رو به شما برسونم. بنابراین باید ظرفیت شما رو رعایت کنم، حقوق شما رو رعایت کنم، شعور شما رو، سطح عقل و شعور شما رو رعایت کنم. فرمود انا